همین یارو مقام ارجاع، ارجاع داد دیگه نمیتونه پس بگیره. این دیگه صراحت قانون داره، این تعیین کردی شعبه 40 دیگه تموم شد، تکلیف افتاد گردن شعبه 40، دیگه نمیتونی پس بگیری ازش. همون مقام ارجاعی هم که حتی دادن نمیتونه ازش پس بگیری. از طرفی پس از ارجاع حتی خود مقام ارجاع کننده نیز حق بازپسگیری پرونده از شعبه مرجع الیه را ندارد، مگر در مواردی که قانون معین کرده باشه. مثل چی؟ مثل داخل پرانتز چی نوشتم؟ پرونده های کاملا مرتبط با هم، کلمه کاملش هم مهمه، پرونده هایی که ارتباط کامل با هم دیگه داشته باشه. کجا توضیحش دادم؟ پایین تر توضیحش دادم، بعد از اینکه ماده دو تا ماده رو که نوشتم، مثال نیاکن نوشتم، مثال از موردی که قانون اجازه پس گرفتن پرونده رو میده که صحبت میکنه. ماده رو بخونیم اول، دو تا رو. ماده 50 همین فصل است دیگه. ماده 50 گفت هرگاه دادگاه داره شعب متعدد باشد، مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رئیس شعب اول یا معاون وی برساند. مدیر دفتری که میگه مدیر کدوم دفتره؟ مدیر دفتر همون شعب اول ها، مدیر دفتر کل. و از کجا آوردیم که نمیتونه پس بگیریم؟ وقتی ارجاع داد دیگه نمیتونه پس بگیریم. ماده 391 تو قسمت فرجام، تو قسمت دیوان عالیه این ماده اونجا اومده. ببین چی گفته. گفته پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون. در ادامه چی گفته؟ رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاه ها نیز الزامی است. اون چیزی که جلوتر نوشتم، من داخل کروشه من خودم نوشتم که بدونی این ماده کجاست. این داره در مورد دیوان عالی میگه، میگه تو دیوان عالی هم بهش یک شعبه میدیم نمیتونیم پس بگیریم مگر به تجویز قانون. بعد خودش در ادامه ماده گفته فکر نکنی فقط دیوان عالی اینجوری، یا همه دادگاه همینه، دادگاه بدوی تجدید نظر همشون شامل شد. پس دیگه مقام ارجاع تشداد به شعبه 40 دیگه تموم شد، شعبه 40 بعد رسیدگی کنه مگر قانون اجازه داده باشه. کجا قانون اجازه داده پس بگیریم؟ کجا قانون اجازه داده که ما پرونده رو پس بگیریم؟ مثال مثال از موردی که قانون اجازه پس گرفتن پرونده از شعبه مرجع الیه ها میدهد. کجا این کار میکنن؟ پرونده های کاملا مرتبط به هم که در چند تا شعبه مطرح شده باشه. در این صورت همه پرونده رو پس میگیریم، نه تنها یکی که همه رو پس میگیریم، با تشخیص همون رئیس شعبه اول یا معاونش، با تشخیص خلاصه همون مقام ارجاع میدیم به یه شعبه، همه رو میدیم به یه شعبه. پس اینجا تجویز کرده که پس بگیری. مطابق باید پرونده ها چی باشن؟ کاملا مرتبط باشن با هم. بخون این جمله، این نکته ریزی من در آوردم ازش که خوب دقت کن. در این صورت پرونده ها از تمامی شعبه پس گرفته می شود و با تعیین رئیس شعبه اول به یک شعبه ارجاع خواهند شد. حالا اون یه شعبه کدوم شعبه باشه؟ هیچ ویژگی خاصی قانون براش نگفته، فقط گفته با تعیین رئیس شعبه، با تعیین مقام ارجاع، نه لزوماً شعبه‌ای که سبق رسیدگی داره، نه لزوماً شعبه‌ای که اول بهش ارجاع شده بود. از این پرونده ها کدومش اول ارجاع شده بود، تاریخ تقدم، نه نه اصلا نگفته. قاطی نکن اینو، میشه نکته ریز، میشه یه سوال واسه خودش که توی گزینه ازت بخواد که تو گزینه بذاره که اونی که سبق رسیدگی داره، اونی که زودتر بهش ارجاع شده. نه اینجا نیست، داریم یه همچین چیزی ها، مال اینجا نیست، مال امر مطروح هست. بنویس مال امر مطروح هست که اگر همون دعوا دوباره مطرح بشه توی اون مجتمع، در حالی که دعوای قبلی هنوز تحت رسیدگیه، مطروح هست. اینجا آره دومیه رو میفرستیم به همون پرونده دوم، نه که همون قبلی هست، میفرستیم کجا؟ میفرستیم به شعبه‌ای که سبق رسیدگی داشته، زودتر شروع کرده رسیدگی رو. منتها کی این کار میکنیم؟ امر مطروحه، یعنی همون دعوا بین همون افراد دوباره مطرح میشه، منتها این بار به یه شعبه دیگه ارجاع شده بود. اینم از مثال دیگه ای از پس گرفتن ها، ولی فقط میخوام بگم اونجا پس میگیریم تو امر مطروحه، میدیم به جایی که سبق رسیدگی داره. این اصلا کلا فرق داره با این داستان. اینی که الان گفتیم پرونده های کاملا مرتبط، نه همون پرونده، کاملا مرتبط بهتر یه جا رسیدگی بشه. حالا اون یه جا کجا باشه؟ میگیم تعیینیه، یعنی تشخیص مقام ارجاع. قانون تعیین تکلیفی نکرده که نه حتما اونی که سبب رسیدگی داره. تو امر مطروحه چرا تعیین تکلیف کرده؟ پس البته آن یک شعبه لزوما شعبه داره سبق رسیدگی یا داره تقدم ارجاع نیست، بلکه با تعیین رئیس شعبه اول انتخاب خواهد شد. امر مطروحه هم که گفتم مادهش یه ماده 103 میگه اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشند، یعنی ممکنه دادگاه یه شعبه بیشتر نشده باشه، اما ممکنه یه دونه باشه که خب همه رسیدیم، اما یه چند تا شعبه باشه چی گفته؟ چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد. نگفت سبق رسیدگی و فلان از بازی ها حرفی نزد. اینم از داستان ارجاع پرونده و پس گرفتنش که آیا میشه یا نمیشه.
برای دریافت رایگان جدیدترین فایل‌های حقوقی و جزوات و آزمون‌های آزمایشی به کانال فایل حقوقی بیستون با آدرس @بیستون بپیوندید و لینک کانال را به دوستان خود معرفی کنید. با تشکر، رابین هود اصلی.
آیتم بعدی و آیتم بسیار مهم، آثار دادخواست در مقابل آثار اظهارنامه. ما مثلا تامین دلیل و اینا امثال هم اینا رو گفتیم که گفتم تامین دلیل رو حرف زدن در موردش. اظهارنامه هم از نظر رده تو مثل تامین دلیله، اونم تو مقام اثبات کاربرد داره، هیچ ربطی به دادخواست نداره و آثار دادخواست هم نداره. حالا چی هست آثار دادخواست که اظهارنامه فاقد اونه؟ اظهارنامه رو هم انتهای صفحه اظهارنامه رو مادهش رو آوردم که حرف بزنیم یه خورده در موردش. اینجا به صورت خلاصه داخل پرانتز آوردم که در مقابل اظهارنامه که فاقد آثار زیر است، اظهارنامه صرفا یکی از راه‌های رسمی مطالبه حق است و در مقام اثبات کاربرد داره، مثل تامین دلیل که شما ارائه می‌کنید تو مقام اثبات کاربرد داره، اینم همون. خب اما ما حرفمون دادخواسته، آثار دادخواست چیه؟ دو قسمتش کردیم، یکی آثار دادخواست نسبت به دادگاه، یکی هم آثار دادخواست نسبت به اصحاب دعوا. نسبت به دادگاه چی؟ اولین چیزی که از ابتدای این دادرسی مدنی حرف زدیم به نسبت بهش چیه؟ ایجاد اشتغال برای دادگاه، مکلف میکنه دادگاه رو به رسیدگی، مکلف شدن دادگاه به صدور حکم یا فصل خصومت. گیدون چون قبلا در موردش حرف زدیم دیگه اینجا بستش نمیده. و آیتم مهمتر تعیین محدوده رسیدگی که خیلی در موردش حرف زدیم، الان میگیم باز هم جلوتر به کرات باش برخورد خواهیم کرد. رسیدگی به تمام آنچه که خواهان در دادخواست تعیین کرده با اون خواسته باید رسیدگی بشه، نه که لزومن حکم بده. ممکنه رسیدگی هم بکنه، حکم بی حقی بده، ولی به همه آن چیزی که با اون خواسته گفته دادگاه باید رسیدگی بکنه، نه چیزی فراتر از اون و نه کمتر. حتی گفتیم به تمام آنچه که به عنوان خواسته تعیین کرده در دادخواست خواهان دادگاه باید رسیدگی کنه، پس به بیشتر از اون نمیتونه، ولو اینکه احرازم بکنه. مثلا من تو دادخواست نوشتم 10 میلیون میخوام، دادگاه احراز کنه که اصلا طرف 15 میلیون به من بده، دادگاه نمیتونه، قاضی نمیتونه 15 میلیون رأی بده، چون دادخواست من مهمه. اون دادخواست رو نگاه میکنه، محدوده رسیدگی تو دادخواست تعیین شده. تو دادخواست من 10 میلیون خواسته بودم، اگر احراز بکنه که طرف من بدهکار واقعا 10 میلیون فلان، ولو احراز کنه 15 میلیون بدهکاره، اون 10 میلیون رو باید رأی بده نه 15 میلیون، نمیتونه بیشترش کنه. ولی 10 میلیون رو رسیدگی میکنه، میبینه نه 10 میلیون نیست، 8 میلیون باید استحقاق خواهان 8 میلیون، به 8 میلیون رأی میده. پس این که میگم نه بیشتر نه کمتر، کمتر نه اینکه کمتر نتونه رأی بده، میتونه به کمتر رأی بده، منتها به همه اون 10 میلیون باید رسیدگی بکنه، بعد به چیزی که احراز میکنه رأی بده. و یکی این که خواستنم نمیتونه تغییرش بده، همونی که خواهان گفته. خواهان گفته پول میخوام، اینم باید به پول رأی بده، نمیتونه به مثلا استرداد خود مال رأی بده. مثلا من ماشین خریدم از شما، فرضاً استرداد ماشین رو نمیتونه رأی بده. تو خواسته من ماشین نبود که، خواسته من پول بود. باید قاضی به چی رأی بده؟ به همون پول باید رأی بده. یا نمیتونه مخیر کنه بین این و اون، یه بگه یا ماشین رو پس بده یا پولش رو بده. نه دیگه، خواسته من چی بود؟ همون. پس نه بیشتر و نه چیزی غیر از اون، ولو این که احراز هم بکنه. اینه که میگیم محدوده رسیدگی رو دادخواست تعیین میکنه. مهمترین برگ یک پرونده دادخواسته، بخاطر همینه. حتی تو شکایت هم همینه. حرف زدم در موردش، گفتم محدوده تجدید نظر خواهی رو چی تعیین میکنه؟ دادخواست تجدید نظر. شما چی رو مورد تجدید نظر خواهی قرار دادی؟ همون قسمت از رأی که شما مورد تجدید نظر خواهی قرار دادی، محدوده رسیدگی دادگاه تجدید نظر. یعنی از همین جمله همه جا میشه استفاده کرد. مثلا اعاده دادرسی هم برمی ترتیب. کدوم قسمت رأی وردی زیر سوال؟ اعتراض سالس، همین سالس اومده کدوم قسمت رأی؟ آیا همه رأی برده زیر سوال یا نه یه قسمتیشو برد؟ اگه یه قسمتو برده، همون میشه محدوده رسیدگی دادگاه. نه، همشو رسیدگی نمیکنه. مثال، اگر مورد مطالبه خواهان اجور معوقه ملک بوده و آن را 10 میلیون ریال تعیین کرده، دادگاه نمیتواند به بیش از این عدد حکم دهد، ولو استحقاق خواهان به بیشتر از آن را احراز کند. از طرفی دادگاه نمیتواند مبلغی را نیز به عنوان اجرت المثل یا خسارت تأخیر در حکم خود بیاورد. چرا؟ نخواسته بود خواهان. تو دادخواست مگر همچین چیزی گفته بود؟ گفته بود اجرت المثل هم میخوام، گفته بود مثلا خسارت تأخیر هم میخوام. سر خود دادگاه نمیتونه رأی بده. ما دادخواست رو باید نگاه کنیم. دادخواست اومده بود، همونی اومده بود، چیزی بیشتر از اون بخواد اضافه کنه و فلان کنه، نه. یا مثال دیگه، این مثال بعدی رأی دادگاه انتظامی قضات در مورد یک پرونده که آیا قاضی تخلف کرده یا نه توی اون پرونده. ببین چی گفته: صدور حکم بر محکومیت مدعا علیه به نحو تأخیر، همونی که شفاهی بهتون گفتم، به این کیفیت که محکوم علیه فلان شی را به محکوم الله تسلیم و یا فلان قدر وجه به او بپردازد، حتی بر فرض اینکه طرفین هم ترازی به این امر کنند، تخلفه. چرا؟ زیرا حکم باید منجزن صدور یابد. حالا چرا رفتی به این بحث داشت؟ خواسته رو باید نگاه کنی تو دادخواست. نمیتونه قاضی آخرش رأی بده، حالا یا ماشین رو پس بده یا پولش رو بده. نه، این که نمیشه ده حکم. اینجوری نباید حکم بده قاضی. نه، یا بگو ماشین رو پس بده، یکیش، یا بگو پولش رو. این که تو مقام اجرا طرفین با هم دیگه مصالحه میکنن، اون یه بحثش جداست. تو رأیت باید منجزن بگی که به چی هم باید نگاه کنی وقتی میخوای رأی بدی. خواسته، دادخواست چی بود؟ اینم دومین اثر دادخواست نسبت به دادگاه. و سومیش هم تشخیص وارد بودن دعوا و تشخیص صلاحیت، که در موردش قبلا حرف زدیم. آیا مثلا دادخواستی هم تو میدی، آیا اصلا زینف هستی نسبت به اون دادخواست؟ اینم میفته گردن قاضی، میفته گردن دادگاه برای اینکه تشخیص بده آیا صالح هست اصلا رسیدگی. تشخیصش با کیه؟ با خود دادگاه. پس تشخیص وارد بودن دعوا و همچنین تشخیص صلاحیت. تشخیصش هم به عهده دادگاهه در هر دو. و ملاکش کیه؟ بارها در موردش قبلا حرف زدیم. ملاک زمان تقدیم دادخواست، نه زمان رسیدگی. یه گفت در مورد صلاحیت بارها مثال زدیم قبلا، گفتیم زمان تقدیم دادخواست دادگاه صالح به رسیدگی بوده، اما بعدش یه اتفاقی میفته که دادگاه صالح به رسیدگی نیست. مثلا میبینیم محل اقامت خوانده اصلا اونجایی نبوده که خوان اعلام کرده، یه جای دیگه است، عوض میشه آیا صلاحیت؟ گفتیم نه دیگه، ملاک چیه؟ زمان تقدیم دادخواست، چیزی که تو دادخواست به عنوان آدرس نوشته بود اقامتگاه، این دادگاه رو صالح به رسیدگی میگه. حالا بعدا فهمیدیم که اصلا اون آدرس وجود نداره، خوانده اونجا، آدرس تغییر کرد، خانه آدرس جدید داد، آدرس جدید میفته صلاحیت محلی دادگاه دیگه. آیا باید پرونده رو با قرار عدم صلاحیت بفرستیم اون دادگاه؟ نه دیگه، همین دادگاه ادامه میده رسیدگی. پس صلاحیت دادگاه دیگه اینجا مثال نزدم، مثال دو تا مثال زدم، ولی در مورد بیشتر وارد بودن دعوا و این چیزاست. صلاحیتش رو قبلا مثال زده بود. مثال رو نگاه کن. فرزندی دادخواست خلیت قاسب از ملک متعلق به پدرش رو تقدیم نمود. اینو شبیهش رو مثال زده بودیم قبلا، گفتم که نگاه کن زینف کیه، اگر پدر زنده باشه زینف خود پدر است، ورثه نمیتونن در زمان حیات مورث بیان به عنوان قائم مقام زینف مثلا حساب بشن. و در زمان تقدیم دادخواست پدر او در قید حیات بوده، اما در زمان رسیدگی دادگاه پدر فوت میکنه. حالا دادگاه چیکار کنه؟ اون دادخواست رو نمیتونه بپذیره. چرا؟ زمان تقدیم دادخواست بنی او. تو زمان تقدیم دادخواست پسر زینف نبوده، ورثه هم حساب نمیشد چون یارو زنده بود، ورثه معنی نمیده. اسمش میشه قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا. ببین از این بازی ها میتونن براتون در بیارن که زمان رسیدگی خب حالا یارو مرده دیگه، ادامه بدیم رسیدگی رو. آیین دادرسی بود لادرزش نمیره، شما باید دقیق برخورد کنی باش. قانون گفته بلاک که زمان تقدیم دادخواست، اون زمان رو باید نگاه کن. اون زمان اون پسر حق نداشته که همچین دادخواستی بده، زینف تلقی نمیشه. پس دادگاه تشخیص میده که وارد نیست دعوای ایش، شخص نمیپذیره، قرار عدم استماع میده، قرار رد دعوا میده. پس در زمان تقدیم دادخواست پدر او در قید حیات بوده، اما در زمان رسیدگی پدر فوت نموده، فرزند قهرن مالک شده. الان مالک شده، آره درسته، زمان تقدیم دادخواست که نبودی که، ملاک زمان تقدیم دادخواست. و یا مثال بعدی، مالکی که دعوای تخلیه ملکی را علیه مستأجر اقامه می نماید و در زمان تقدیم دادخواست مدت اجاره پایان نیافته، اما در زمان رسیدگی پایان یافته. دعوای چی؟ تخلیه. تخلیه عین مستأجر کی انجام ما بدی؟ زمانی که مدت اجاره تموم شده باشه. وقتی هنوز تو مدت اجاره است که تخلیه معنی نمیده، اصلا این همچین دعوایی مردوده. حالا طرف داده دادخواست رو کی؟ یه روز مونده اجاره تموم شه. زمان تقدیم دادخواستش اینه. ببینید اون زمان میگه مهمه، زمان اقامه دعوا کیه؟ میگیم زمان رسید دادخواست در دفتر این بازی ها. اون تاریخ مهمه، تو اون تاریخ من نگاه کن. قرارداد اجاره رو نگاه میکنم، اینه دو روز بعدش تموم میشده، نه اون تاریخ. یه چیزی دعوا مردوده. ولو موقع رسیدگیش 3 ماه گذشته باشه، 3 ماه بعد وقت رسیدگی داده باشه، 3 ماه بعد مدت اجاره تموم شده، دعوای تو قابل پذیرش نیست. نکات ریزه ها که طرف رعایت نکنه، یا 3 ماه بعد، 5 ماه بعد، 6 ماه بعد وقت رسیدگی جلسه دادرسیه، به همین سادگی دعوا رد میشه. اگر دقت بکنه قاضی به این چیزا، ممکنه دقت هم نکنه، رسیدگی هم بکنه، طرف مقابل، وکیل طرف مقابل، هر چی باشه، ببینه همچین چیزی رو اعتراض کنه، دادگاه تجدید نظر ردش میکنه. اینا اون نکات ریزاین دادرسی که واقعا طرف ممکنه ذی‌حق هم باشه، ولی تو گیروگور آیین دادرسی به خواسته خودش نمیرسه یا خیلی دیر میرسه، مجبوری دوباره هزینه کنی، دوباره دادخواست بدی و از این داستان. پس اینا رو دقت کنید، زمان تقدیم دادخواست چه از لحاظ صلاحیت، چه از لحاظ تشخیص وارد بودن دعوا، زینف بودن، امثال هم، زمان تقدیم دادخواست ملاک. و یه سوال هم من بپرسم، الان این مثال دومیه که تخلیه و فلان در صلاحیت کجاست؟ کجا؟ شورا میدی یا تخلیه این مستجره کلن در صلاحیت شورا الاختلاف. خب این شد نسبت به دادگاه، آثار دادخواست نسبت به دادگاه، اما آثار دادخواست نسبت به اصحاب دعوا، نسبت به خود خواهان و خوانده چیه؟ اولیش ایجاد رابطه حقوقی دادرسی. یعنی چی؟ یعنی این که آقا وقتی من دادخواست میدم به عنوان خواهان، طرف مقابلمو درگیر ماجرا دارم میکنم. وقتی درگیر ماجراش کردم، هر وقت دلم بخواد نمیتونم انصراف بدم دیگه. به این معنا، به این معنا که یه رابطه حقوقی دادرسی بین ما ایجاد شده. وقتی طرف درگیر میکنی، اونم داره میاد تدارک دفاع میبینه، نمیدونم ممکنه وکیل بگیره، میاد میره فلان، بعد تو همین راحتی بگی نه اشتباه شد نمیخوام، یا منصرف بشی. هر وقت دلت بخواد نمیتونی، میتونی منصرف بشی ها، ولی زمان داره. به این معنا میگیم رابطه حقوقی بین اصحاب دعوا شکل میگیره، این اثر دادخواست که شما نمیتونی استرداد دعوا کنی، پس بگیری دعوا تو. هر زمان دلت بخواد نمیتونی این کار رو کنی، میتونی پس بگیری ولی نه هر زمان. اولا استرداد دعوا تا قبل از ختم دادرسی، یعنی اگه ختم دادرسی اعلام بشه توسط قاضی دیگه استرداد دعوا معنی نمیده. گفتم قاضی و دادگاه بعد از اعلام ختم دادرسی هیچ غلطی نمیکنه به جز صدور رأی، کار دیگه نمیکنه بعد از ختم دادرسی. پس استرداد دعوا بعد از ختم دادرسی معنی نمیده، شما نمیتونید کارو. و این نکته دیگه که به طرف مقابل ربط پیدا میکنه اینه که تا قبل از ختم مذاکرات میتونی بدون هیچی، بدون هیچ داستانی دعوای خود پس بگیری، استرداد دعوا بکنی. اما اگر بعد از ختم مذاکرات باشه، طرف مقابل باید راضی باشه. ببین اون رابطه حقوقی که میگیم اینه، طرفو درگیر کردی، حالا میخوای پس بگیری، الان دیدی به نفعت نمیشه، میخوای پس بگیری، نه دیگه طرف مقابل باید راضی باشه، خوانده باید راضی باشه، یا اینکه حالا اونجا رو تو استرداد حرف بزنیم، یا اینکه راضی نیست بیای چیکار کنی، صلاح هم به طور کلی دعوای خودتو مسترد. فرقش هم چیه؟ فرق استرداد دعوا با استرداد دعوا به طور کلی چیه؟ فرقش اینه که الان استرداد میکنم دعوا رو، بعدا دوباره میتونم دادخواست بدم همون دعوا رو، اعتبار امر مختومه پیدا نمیکنه. اما اگر استرداد دعوا به طور کلی بکنم، یعنی اینکه نه تنها الان پس میگیرم، بعدن هم علیه دوباره همین دعوا رو راه نمیندازم. که حداقل این رابطه حقوقی دادرسی داری به هم می‌ریزی، یه چیزی به نفع خوانده بشه دیگه. درگیرش کردی آوردی بعد میگی نه من منصرف شدم. به این معناست که میگیم دادخواست اثری داره ایجاد رابطه حقوقی دادرسی. پس من از استرداد دعوا در هر زمان دلخواه. اینجوری نیست که ما طرفو بیاریم و درگیرش بکنیم بعد بگیم فلان طرف متحمل هزینه بشه، من فلان بشه. یه چیزی حداقل یه سودی براش داشته باشه. یا راضی بشه، یا خودش راضی باشه، یا اینکه تو حداقل بیای استرداد دعوا به طور کلی کنی که طرف این خیالش راحت بشه که بعد از این تو دوباره دادخواست مجدد نمیدی. منع مطلق پس از ختم دادرسی، پس از ختم دادرسی که هیچ اصلا استرداد دعوا نمیتونی بکنی. و استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اگر بخواد باشه باید با رضایت خوانده باشه، ولی قبل از ختم مذاکرات هنوز با اون شکل خوانده درگیر نشده میتونی استرداد دعوا بکنی، نیازی هم به رضایت خوانده نداره. دومیش هم مکلف نمودن خوانده به پاسخ. حالا به چه معنا؟ من که میگم مکلف نمودن، ضمانت اجراش چیه؟ منظورمون چیه از این حرف؟ منظورمون اینه که اگر خوانده نیاد، دفاع نکنه، ممکنه محکوم بشه. ولو اینکه خواهان واقعا ذی‌حق نباشه. مثلا دادگاه که سرخود وارد اصالت سند نمیشه که. خوانده باید اعتراض کنه، خوانده باید متعرض سند بشه. اون خب اگه نشی، خواهان هم یه سند چرت و پرت آورده باشه دادگاه و فلان، تو هم نیای به عنوان خوانده نیای دفاع کنی، این کارا رو خب دادگاه مکلفه طبق اونها رأی بده دیگه، یه دفعه می‌بینی محکوم میشه. به این معنا منظور اون از مکلف نبودن خوانده به پاسخ به این معنا. بخونیم: عدم حضور و عدم دفاع خوانده مانع رسیدگی نیست. این تو قانون وجود داره. آقا اگه نیای اینا فکر نکن مثلا دادگاه رسیدگی نمی‌کنه. هنوزم بین عامه جامعه مرسومه که مثلا فکر میکنن اگه نرن دادگاه خیلی خوبه، مثلا اتفاق خوبی میفته، طرف مثلا اختیاریه میاد بسش، احضار میشه به دادگاه، ابلاغ دادخواست و اینا ابلاغ میشه، نمیره دادگاه، فکر میکنن مثلا نره دادگاه، دادگاه حکم نمیده به نفع طرف. بسیار از موارد حکم میده، دادخواست داده طرف دیگه، باید مکلف دادگاه به رسیدگی سند و اینا که تو باید بیای زیر سوال ببری دادگاه، که سرخود زیر سوال نمیبره اونا رو. خب ببین آره اینا هست فلان هست داره هست حکم میده دیگه، بعد نمیرن مردم، بعد ببینن اه حکم مثلا علیهشون صادر شده، حالا باید بدو بدو بره دنبال وکیل فلان، بعد هزینه زیادی، یعنی واخواهی بخوای بخونی خودش هزینه است، در حالی که میتونست اینا رو بریز جلسه دادرسی، گیر و گور بندازی تو کار خواهان، همون مثل تامین دعوای واهی و امثاله هم متعرض سند بشی، بندازی گردنش، و یا ممکن اصلا واقعا هم ذی‌حق نباشه خواهان، بیای اونجا دفاع بکنی، نه اینکه نری اصلا دادگاه. حالا در هر صورت عدم حضور، عدم دفاع خوانده مانع رسیدگی نیست و احتمال محکومیت خوانده وجود داره ولو خواهان در واقع بی‌حق بوده باشه. مثلا اگر خواهان به استناد سندی غیر اصیل و یا سندی که وجه آن پرداخت شده، مثلا فرض کن سفته داره ولی من پولش دادم بهت، فاکتوری داره، چه میدونم چکی هر چی، که من پولش قبلا بهت دادم، حالا تو اومدی با اون چیکار کردی؟ طرح دعوا کردی علیه من. حالا منم نمیام دادگاه ادعای رد خواسته بکنم که بابا من پول دادم بهش، آقا این شماره حساب این تاریخ به من پول ریختم به حسابش، یا نه این شهودو میارم آقا من مثلا فلان تاریخ دستی این پولو بهش دادم. من نمیام هم چیکاری بکنم تو دادگاه. دادگاه چی میبینه؟ قاضی چی میبینه تو پرونده؟ یه دادخواست میبینه، مطالبه وجه و یه سند میبینه دیگه. سندو که سر خود زیر سوال نمیبره، خوانده باید زیر سوال ببره اون سند. روش اینو میبینه همه چی اوکیه، تو هم نیوم منم نیومدم دفاع کنم و رأی میدادی، یعنی چی؟ مجبور میشم انگار دو بار پرداخت کنم، اون دیگه گرفتاری داره بعد از اون. و خوانده علارغم ابلاغ دادخواست از دفاع در برابر سند خودداری کنه. حالا دفاع چجوری؟ تعرض به اصالت سند بکنه یا ادعای پرداخت وجه. مثلا سنده ممکنه سند جعلی باشه، شما نمیای، خب دادگاه که رأساً نمیره تو جعل سند و اینا وارد بشه، که شما باید بخوای ازش. دادگاه مکلف است به استناد همان سند اقدام به صدور حکم محکومیت خوانده نماید. حالا فقط نکته‌ای که اینجا وجود داره تو همین حرفی که زدیم، اون جمله‌ای که نوشتیم اگر خواهان به استناد سندی فلان تا و خوانده علی رغم ابلاغ دادخواست، همه این بازیه که داریم میگیم اینه که ابلاغ درست انجام شده باشه. حالا میخواد ابلاغ واقعی باشه، میخواد ابلاغ قانونی باشه، اونتا صحیح باشه ابلاغ. اگر ابلاغ صحیح نباشه اصلا جز دادرسی تشکیل نمیشه، عقب میفته، دوباره باید ابلاغ جدید، یا اینکه نهایتا خوانده رو مجهول المکان معرفی کنی، انتشار آگهی بشه، ابلاغ به این شکل باشه. ابلاغ خلاصه باید صحیح باشه، وگرنه اگر حتی محکومیت خواندم باشه، ابلاغ درست صورت نگرفته باشه از موارد نقض حکم، یعنی حکم میشه مرحله بعد بالاتر یا واخواهی کنی یا حالا تجدید نظر خواهی کنی نقض میشه. یعنی ابلاغ درست صورت نگرفته باشه اصلا جز دادرسی رسمی نیست، جز درستی نیستش. مثلا این جمله رو تاکید میکنیم روش، حالا در مورد ابلاغ جلوتره ولی بارها در موردش حرف زدم، ابلاغ بسیار مهمه، حتما به طرف بفهمه. ما اینو بدونیم که آقا ابلاغ درست انجام شد، طرف فهمید و نیومد، حالا نیومد اوکی مهم نیست، ما رسیدگی رو انجام میدیم. پس میگیم عدم حضور مانع رسیدگی نیست، با ابلاغ قاطیش نکنی ها، عدم ابلاغ مانع رسیدگی اتفاقا، این ابلاغ درست انجام نشه مانع رسیدگی، ابلاغ باید درست انجام بشه. حالا نمیایی و فلان اوکی، اون رأیو میده. این از این. و یه نکته که اینایی که الان گفتیم نسبت به دادگاه، سه تا اثر گفتیم از دادخواست، دو تا هم نسبت به اصحاب دعوا گفتیم، این پنج تایی که گفتیم آثار دادخواستن، اظهارنامه همچین چیزایی رو نداره. اظهارنامه مثلا مکلف نمیکنه طرف رو پاسخ، نمیدونم ایجاد اشتغال برای دادگاه نمیکنه، دادگاه اصلا نقشی نداره، فقط ارسال میکنه، دفتر دادگاه مثلا ارسال میکنه اظهارنامه، چیزی نیست، رسیدگی قرار نیست بشه، یا صلاحیت و فلان اصلا مطرح نیست تو اظهارنامه، یا ایجاد رابطه حقوقی دادرسی و فلان. اما یه نکته وجود داره از آثار، این آثار دادخواست در واقع 6 تاست، یکیشو من جدا کردم ستاره زدم کنارش، در واقع آثار دادخواست مثلا آثار اظهارنامه هم هست، یعنی این مشترک بین جفتش. اظهارنامه به این درد میخوره، یعنی یکی از دردایی که میخوره همینه که دادخواست هم این اثر رو داره. پس شروع استحقاق خسارت تأخیر تادیه، این هم دادخواست این خاصیت رو داره هم اظهارنامه. چرا؟ چون مطالبه مهمه توی خسارت تأخیر تادیه، مطالبه مهمه، اون مطالبه رو یه جوری باید نشون بدی، یا با دادخواست نشون بدی یا با اظهارنامه. گفتم در مقام اثبات کار میکنه دیگه اظهارنامه، یعنی در مقام اثبات چی میخوای اثبات کنی؟ که من مطالبه کردم ازش و نداد، حالا خسارت تأخیر میخوام. حالا اظهارنامه شما میتونی 2 سال پیش داده باشی، دادخواست ولی الان داده باشی، خسارت تأخیر تادیه از کی برات حساب میکنن؟ از همون اظهارنامه. این خوبی اظهارنامه است، این در مقام اثبات کاربرد داره، مگر نه به هوای اظهارنامه طرفو محکوم کن. اظهارنامه دادخواست نیستش که، دعوا نیست اصلا، هیچ چیز، صرفا مطالبه است، یه راه مطالبه است. پس شروع استحقاق فلان داخل پرونده نمیشه از زمان مطالبه. حالا خسارت تأخیر تادیه ماده 522 ماده معروفیه برای خسارت تأخیر تادیه، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، و با چی نوشتیم؟ مطالبه داین. این مطالبه رو داریم میگیم که این مطالبه میتونه هم به شکل دادخواست باشه که از همون دادخواست حسابش، هم میتونه به شکل اظهارنامه باشه. حالا ادامهش رو بخونیم. مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار. دو بار مطالبه اومده اینجا، این دو تا با هم فرق دارن. هر دو مطالبه طلبکار ها، خط اول نمیشه مطالبه دائن هم طلبکار، خط دوم باز نمیشه مطالبه طلبکار. دادگاه با رعایت تناسب تأخیر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین میشه، محاسبه مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین یه جور دیگه ترازی کنند که این ترازی هم نمیتونه بیشتر از شاخص باشه، بیشتر از شاخص تورم نمیتونه باشه، نهایتا تا همون اندازه شاخص تورم یا کمتر. حالا سوال من اینه که اون مطالبه دائن خط اول با مطالبه طلبکار خط دوم چه فرق داره؟ آره، مطالبه اول همون مطالبه خود دینه که میتونه با اظهارنامه هم باشه، اما مطالبه دومی که داره میگه، میگه دادخواست دیگه دادی که خسارت تأخیر دادیه رو میخواد، اونو داره میگه، میگه تو دادخواست بگو خسارت تأخیر دادیه رو میخوام. گفتیم اگه نگی دادگاه رأی نمیده دیگه. اون مطالبه یعنی که تو دادخواست ذکر کن خسارت تأخیر دادیه رو میخوام علاوه بر اصل دین، که دادگاه بهش رأی بده. و اظهارنامه، ماده مربوط به اظهارنامه ماده 156، هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، میگه قبل از تقدیم دادخواست ربطی نداره، دادخواست میگه مثلا این موضوعش یه چیز دیگه است، یه دلیلی رو برای خودت داری جور میکنی یا سعی میکنی که جور کنی، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت یا دفاتر دادگاه ابلاغ میشه. و تفسیرم میگه که حالا اداره ثبت اینا یا دفتر دادگاه میتونه از ابلاغ اظهارنامه‌ای که چطور توش نوشته شده باشه خودداری کنه، حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت بشه. مثلا فرض کن قرارداد داریم با طرف، قراردادمون هم اینه که طرف دو ماه دیگه قراره فلان جنس رو تحویل ما بده و ما بقیه پولش روش بدیم، طرف دو ماه دیگه این کار رو نمی کنه، چیکار میکنیم؟ اظهارنامه میفرستیم براش، اظهارنامه میفرستیم که هی فلانی امو پولت آماده است، شما قرار بود طبق قرارداد فلان این حرفا این تاریخ مثلا فلان جنس تحویل ما بدیم، اینو اظهارنامه میفرستی براش، حالا یارو جواب میده یا نمیده دیگه، مکلف نیست خلاص به جواب داده، ولی همین میشه برات یه سندی که وقتی میری دادگاه دادخواست میدی میگی آقا اینا طبق این خواستمو نداد و توی قراردادمون وجه التزام تعیین کرده بودیم بابت این که اگر طرف این کارو نکرد وجه التزام اینقدر باید بده. حالا تو دادگاه قاضی میگه خب از کجا معلوم که شما خواستی و نداد، میثاقنامه رو میکنه میگه نه این تاریخ من خواستمو نداد، کار رو انجام نده. خیلی دیگه بار اثبات قضیه راحت میشه برات، نیاز نیستش که آقای شاهد بیاری من فلان کنی، اظهارنامه از نظر بار اثباتی خوبه، البته خودش هم نکات فنی داره اون که چی بنویسی توش فلان اونام خودش داستانه، ولی به طور کلی این که ماهیتش اصلا چی هست داستانش اینه، تو مقام اثبات کار برده. آره دیگه شما دلیل داری به دست میاری، واسه همین میگم در مقام اثبات یعنی چی، یعنی جای دلیل میشه برات. خب اما تمرین، یه سری تمرین اینجا براتون گذاشتم که بهونه‌ای بشه برای اینکه یه سری قانون، چه قانون همین آیین دادیسی مدنی خودمون، چه قانون امور حسبی، چه قانون حمایت خانواده رو یه براندازی با این دیدگاه داشته باشی. گفتم بهونه است دیگه، بهونه ما دادخواست و درخواسته که مثلا گفتیم و یا کلا حرفایی که تا الان زدیم، بس صلاحیت هم هست اینجور چیزا. اولیشو بگم براتون، خودم تحلیل میکنم براتون، بقیهش دیمال خودتون. لطفاً برید سرچ کنید، کمکتون میکنم اینجا، ایدهشو میدم، ولی لطفاً خودتون برید، چون که من بگم فایده نداره، بعد حتما خودتون برید این قانونا رو ببینید، هرچند که خیلیاشو قانونشون گذاشتم اینجا براتون، ولی سرچ کنید در موردش، یه خورده درگیر کنید خودتون رو توش. اولیش در مورد حکم هجر، درخواست صدور حکم هجر داری. حکم هجر رو این داستان تو قانون امور حسبی اومده. تو قانون امور حسبی ماده 13 قانون امور حسبی اینجا نوشتم براتون، گفته درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد. کلمه درخواست به کار برده، کتبی زبانی هم برده، یعنی دادخواست نمیخواد، درخواست کافی، صبر کن دیگه، عجله نکن، گفتم باید اشراف پیدا کنی، سریع نتیجه گیری نکن. درخواست زبانی که گفتم همیشه شفاهی میگیم، پویسش اینه در صورت مجلس قید و به امضا میرسن این چک بده. ماده 59 در مورد هجره، همون ماده 59 امور حسبی ها، هرگاه صغیری که ولی خواست ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد، قیم باید به دادستان جنون یا صفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اهم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا صفه حکم به استمرار و بقای هجر صادر نماید. در این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت ابقا نماید. این یکی مادهایی که اونجا هست. پس که دادگاه باید حکم بده در این زمینه، در زمینه هجر باید دادگاه حکم بده. در حالی که توی درخواست ها معمولا شما وقتی چیزی با درخواست داری دادگاه حکم نمیده، قرار فقط صادر میکنه، یعنی با درخواست منتهی به حکم معمولا نمیشه، خیلی استثنائیه که درخواست منتهی به حکم بشه، دادخواسته که منتهی به حکم میشه. یکی از داستان هایی که ما بین درخواست و دادخواست داریم اونجا نگفتم، گذاشته بودم تو تمرین بهتون بگم، درخواست در اکثر موارد 99% مواقع منتهی به قرار میشه، منتهی به حکم نمیشه. همون درخواست تامین خواسته چی میده دادگاه؟ قرار تامین خواسته، قصر و موقت هم قرارن دیگه، اینا حکم نیستن. پس چی شد؟ در 99% مواقع درخواست یه چیزی درخواست بدی قرار صادر میشه براش، اون دادخواسته که حکم صادر. تو دادخواست هم ممکن قرار صادر شه، مثلا قرار قاطع صادر میشه، مثلا قرار رد دعوا، قرار یا قرار قاطع صادر میشه تو دادخواست یا اینکه حکم صادر میشه، اما تو درخواستا گفتن در 99% مواقع حکم صادر نمیشه، قرار صادر میشه. حالا اینجا داریم در مورد چی حرف میزنیم؟ حکم هجر. آیا میخوام ببینم که تو همون 99% است یا اون 1% است؟ یعنی چی؟ یعنی که ما گفتیم اگه درخواست بدی در 99% مواقع قرار صادر میشه دیگه، گفتم 99% یعنی 1% هم وجود داره که حکم صادر میشه توش، اون 1% که حکم صادر میشه توش آیا هجر هم جزشه یا نه؟ مثالش چیز دیگه ایه غیر از هجر. الان فهمیدی حرف من اینه ها، من گیر دادم به این قضیه. حالا ماده 59 که صحبت از حکم داره میکنه، پس میدونیم تو هجر باید حکم صادر بشه. ماده 64 هم میگه دادگاه میتواند شخصی را که درخواست هجر، یعنی همش کلمه درخواست به کار برده، این ماده رو به خاطر اینو بردم که ببینی حرف از درخواسته، قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع کنه و امین موقت تعیین کنه، کسی که درخواست هجرش شده امین موقت تعیین کنه تا حالا بخواد حکم قطعی بشه، ممنوعش کنه از اینکه تو اموال خودش بخواد دست ببره اون شخص رو. پس در این صورت دادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین میکنه. اصلا امین موقت مال حین رسیدگیه، بعد از اینکه حکم هجر صادر شد بعد چیکار کنه دادگاه؟ قیم تعیین کنه. اینا رو داشته باشید. خلاص ماده رو داریم به این بهونه میخوریم، حداقل چهار تا چیز دیگه هم ازش یاد بگیریم. پس امین موقت در حین رسیدگی تعیین میشه براش، اسمش هم میشه امین موقت، نه قیم موقت، نه اون یه چیز دیگه است، با اینکه ولی بعد از اینکه قطعی شد حکم هجر طرف چی تعیین می‌کنیم براش؟ قیم باید تعیین کنیم دیگه. دادگاه باید قیم تعیین. خب حالا این که بهونه‌ای بود برای اینکه اینا رو. ولی خود ماده چی گفته؟ گفته کلمه درخواست رو به کار بده. ماده 13 هم که اصلا صراحتاً در کل امور حسابی برگشت چی گفته؟ درخواست در امور حسابی گفته که کتبی زمان اسمی از دادخواست و شرایط دادخواست اینا نیاوردش. حالا ما یه قانونی هم داریم به نام قانون حمایت خانواده دیگه سال 91. خوندیمش قبلا. یکی از چیزایی که در صلاحیت دادگاه خانواده بود چی بود؟ هجر. و یه ماده‌ای که تو قانون حمایت خانواده خوندیم اینه که رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات و اینجاست. پس دادخواست بود. حالا سوال ماده 13 امور حسابی الان حاکمه یا ماده 8 حمایت خانواده؟ درخواست میخواد یا دادخواست میخواد بالاخره؟ تاریخ قانون مهمه و قانون حمایت خانواده سال 91 اون یکی سال 1319 تو این هجر کدوم ملاکه؟ خانواده. نحوه رسیدگی و اینا تغییر نکرده، همون امور حسابی رو باید بریم سراغش، ولی از نظر آیین دادرسی نه دیگه، قانون حمایت خانواده. پس چی میخواد؟ دادخواست میخواد، شما دادخواست بدی. متأ دیگه سایر تشریفات آیین دادرسی و فلان رو نداره که قبلا در موردش حرف زدیم. اینکه میگیم سایر تشریفات نمیخواد، نه دیگه هیچی رو نخواد، خیلی سختگیری نمیکنیم برام، ولی دادخواست میخواد. پس اینجا دیگه نمیتونیم به اون ماده 13 امور حسابی استناد کنیم بگیم فلان، نه دیگه قانون دیگه اومده که محتواش هم جدیده و محتواش اونو میبره زیر سوال. پس قانون جدید ملاکه. و از نظر دادگاه هم کدوم دادگاه صالحه؟ دادگاه خانواده دیگه، دادگاه عمومی صالح نیست، دادگاه خانواده صالح. الان گرفتین چی شد؟ من چه جوری اومدم اینا رو گذاشتم کنار هم دیگه؟ حالا یه همچی کار رو میخوام برای بقیه بکنید که تو تمرین بعدی گفتم. آره اگرم پیدا نکردید احیانا میریم سرچ میکنیم دیگه، یه خورد سرچ میکنیم ببینیم مثلا صدور حکم موت فرضی مثلا الان در صلاحیت کجاست. الان سوال من دیگه عمومی تره. آقا صدور حکم موت فرضی تو امور حسابی جز امور حسابی محسوب میشه. خب آیا درخواست میخواد یا دادخواست میخواد؟ این یه. دو، در صلاحیت کدوم دادگاه؟ دادگاه عمومی، دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف، کجا؟ ببین نیاز هست شورای حل اختلاف و صلاحیتش یه بار دیگه ببینیم مادهشو، حمایت خانواده رو ماده‌اش به ماده صلاحیتش رو ببینیم که ببینیم این موضوع در صلاحیت کیه، کدومی که دادگاه عمومیه، دادگاه خانواده است یا شورای حل اختلاف. و دادخواست میخواد نمیخواد با درخواست حل. آیتمایی که آوردم همینه. یا اگه درخواست میخواد دادخواست نمیخواد حتما باید کتبی باشه اون درخواسته یا نه مثلا شفاهی هم اوکیه. سوالی که پرسیدم پس موارد زیر با توجه به مواد قانونی مندرج دادخواست میخوان یا درخواست؟ اگه مثلا درخواست میخواد کتبی، اگه دادخواست میخواد که مشخص باشه کتبی باشه و فلان تو برگه چاپی مخصوص، اما اگه درخواست باشه حالا الزامی داریم کتبی شفاهی باشه؟ و در صلاحیت کدام مرجع با توجه به قوانین فعلی، دادگاه عمومی، شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده؟ یکی از سوالایی که مطرح میشه تو امور حسابی همینه دیگه. قانون امور حسابی داریم، یه سری موارد داره، ولی اون مواردی که داره همش تو صلاحیت یه جا نیست، بعضیش تو صلاحیت شوراست، بعضیش تو صلاحیت دادگاه خانواده است، بعضیش شاید در صلاحیت دادگاه عمومی باشد. اینا رو امور حسابی که نیومده، ما الان باید طبق قوانین فعلیمون از لحاظ صلاحیت بیایم اینا رو بررسی کنیم. از قانون امور حسابی ماده 13 که تکراریه، ماده 13 کلا گفته بود درخواست در امور حسابی میتونه کتبی باشه و فلان باشه. بعد نگاه کن یه قسمت هست دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه. دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه ماده 136 بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غایب ورثه اون میتوانند از دادگاه درخواست کنند که دارایی غایب به تصرف آنها داده شود. هنوز حکم موت فرضی صادر نشده، دادن اموال به طور موقت به ورثه است. ماده 136 پس این اجازه رو داده. 137 در ادامهش گفته درخواست باید کتبی و مشتمل بر فلان باشه. حالا سوال من اینه، این درخواست باید کتبی رو باید ملاک قرار بدیم که بگیم درخواست کتبی، یا اینکه نخ دادخواست میخواد و دو سوال بعدی کجا باید بریم مثلا اینو بخوایم؟ دادگاه عمومی بریم، شورای حل اختلاف بریم، دادگاه خانواده بریم، کجا بریم؟ اینا شما باید جواب بدید. یعنی این سه تا قانون، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون شورای حل اختلاف، قانون حمایت خانواده و خود قانون امور حسی، میشه چهار تا قانون. اینا رو بذارید جلوتون، هر کدوم این سوالا رو، مثلا صلاحیت رو می‌خوای بری، ماده صلاحیت تو اینو ببین، تو اونو ببین، بررسی کن ببین، و فوقش هم به جواب نرسید یه سرچی بزن، یه گوگلی ببین به چی میرسی، ببین اون جوابی که رسیدی یا کسی تایید میکنه مثلا تو اینترنت. بعدیش صدور حکم موت فرضی، ماده 153 میگه اشخاص زیر میتوانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غایب را بنمایند: یک، ورثه غایب، و دو، وصی و مصالح. اینا میتونن درخواست صدور حکم موت فرضی بکنن. و 154 هم میگه درخواست کردن این همونه، درخواست باید کتبی و فلان. باز همون سوالا اینجا مطرحه، آیا این درخواست کتبی رو بپذیریم یا نه باید بگیم دادخواست میخواد؟ و سوال مهمتر از اون که اصلا صلاحیت کجاست؟ دادگاه خانواده بریم، دادگاه عمومی بریم، یا شورای حل اختلاف بریم؟ کجا بریم موت فرضی رو بگیریم؟ تسویه ترکه، این هم از قانون امور حسی، ماده 260 میگه مقصود از تسویه ترکه، یعنی با تقسیم ترکه فرق داره. تقسیم ترکه بعدیش اگه نگاه کنیم، اینا رو تعریفاش خوب یاد بگیرین، خوبه که همه اینا قشنگ جا بیفته. تسویه ترکه یعنی چی اصلا؟ مقصود از تسویه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفا و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. به این میگن تسویه ترکه. همین، یارو چقدر بدهی داره، بدهیاشو بیاییم بدیم، و وصیتش چی بوده؟ وصیتش چی بوده که مثلا اینو بدیم به فلان جا. همین، در همین تقسیم ارث نیست دار، این تقسیم ترکه، این تقسیم ترکه بعدیه. حالا تسویه ترکه ماده 260 بود. تعریفش 261 چی میگه؟ میگه وصی و هر یک از ورثه میتواند از دادگاه کتباً تسویه ترکه رو بخواهند. باز درخواست، ظاهرا داره میگه درخواست، درخواست کتبی، صحبتی از دادخواست نکرد، همش فقط کتبی بودن، شفایی نمون کتبی، ولی حرفی از دادخواست متخواست نزد، درخواست. حالا سوال، همون سوالی که بالا پرسیدم الان هم میپرسم، تسویه ترکه در صلاحیت کجاست هستن؟ دادگاه باید بریم، دادگاه عمومی باید بریم، شورا بریم، یا دادگاه خانواده بریم؟ همینو لطفا همین الان جواب بدید، همین یه دونه رو جواب بدید. تسویه ترکه کجا باید بریم؟ از ما سوال نپرس، مستند قانونی به من بگو. گفتم آبا صلاحیت که دادگاه عمومی که دیگه صلاحیتش دیدن نداره که، باید بری خواستار رو نگاه کنی، شورای حل اختلاف رو نگاه کن، با حمایت خانواده. دو تا ماده است دیگه، یه ماده تو این قانون، یه ماده تو اون، نگاه کن ببین تسویه ترکه تو کدومش. حالا اگه بود چی؟ ببین همین الان برو ماده شو نگاه کن، ماده مربوط به صلاحیت تو شورای حل اختلاف، ماده مربوط به صلاحیت تو قانون حمایت خانواده. موبایل، گوگل، الحمدلله. خب ماده 9 شورای قانون شورای حل اختلاف بند ت، همچین چیزی میگه، چیزی که در صلاحیت شورای، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و عموم ترکه و رفع آن. اسمی از تسویه ترکه نیاورد، اسمی از تقسیم ترکه هم نیاورد. خب پس شورای حل اختلاف نیست. خانواده چی؟ در صلاحیت دادگاه خانواده هست؟
نه.
در مورد دادگاه خانواده هم ماده 4 قانون حمایت خانواده به 18 مورد آورده بود در صلاحیت دادگاه خانواده است. حرفی از این بازی‌ها زده در مورد مثلا ترکه و این بازی‌ها؟ می‌بینید چیزی؟ ما مثلا آیتم شماره 13 میگه ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال مهجوران و وصایت در امور مربوط به آنان. پس به طور کلی نگفت، فقط در مورد مهجوران اینا گفت، باز ربطی به موضوع نداره. نفقه رو گفته، امور مربوط به غایب مفقود الاثر رو گفته، باز موضوع ما نیست، سرپرستی کودکان بدون سرپرست، اهدای جنین، تغییر جنسیت، اون اوایل هم که همش در مورد نکاح و این چیزاست. تقسیم اموال مگه نیست؟ تسویه اموال نه، دادگاه عمومیه دیگه، دادگاه خانواده که ذهنمون هم نباید داره، دادگاه خانواده که در مورد این چیزا نمیشه، مگر شورا باشه که رفتیم شورا رو دیدیم، دیدیم اونجا گفته تحریر ترکه، فقط صورت برداری میکنه شورا، در حد همین بیشتر وارد نمیشه. تسویه ترکه و تقسیم ترکه در صلاحیت کیه؟ دادگاه عمومی. حالا که اینجا رو گفتیم، صدور حکم موت فرضی که بالاتر بود در صلاحیت کیه؟ بالای تسویه ترکه نوشته. هیهات، همین الان خوندم. دادگاه خانواده مگه نگفتیم امور مربوط به غایب مفقود الاثر در صلاحیت داد؟ خب امورش اینم جزشه دیگه. بس دادخواست میخواد، چون دادگاه خانواده میخوای بری. افتاد؟ هم دادگاه عمومی هم بخوای بری چی میخواد؟ دادخواست میخواد. همینجوری نمیشه رفت دادگاه عمومی. اما اون داستانی که در صلاحیت شورا بود چی؟ اونا دادخواست نمیخوادم، درخواست کافیه، چون کار خاص قرار نیست بکن. و آیتم بعد از تقسیم ترکه انحصار وراثته. من در صلاحیت کی انحصار وراثت؟ همین الان خوندیم، شورای الاختلاف.
تقسیم ترکه
درخواست میخواد یا دادخواست؟
درخواست.
درخواست کافیه، ولی دیگه کتبی.
اولی هم میگفتی، همه رو گفت.
شما بگید دیگه
چی؟
اولی هم بگید، دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه در مورد چیه؟ قائم مفقود الاثر مگه نیست؟ شورا کیه؟
دادگاه
خانواده. گفتم امور مربوط به قائم مفقود الاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است. همین الان گفتیم دیگه، هم اون هم صدور حکم متفرضی، هر دوتایی نمیشه درسته. ببین همشون امور رئیس بیان، ولی از نظر صلاحیت دادگاه خانواده ممکنه باشه، ممکنه دادگاه عمومی باشه، ممکنه شورا باشه. تقسیم ترکه هم بخونیم، ماده 300 و ماده 300، در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها میتوانند از دادگاه تقاضای چیکار کنند؟ درخواست تقسیم سهمشون رو بکنن، از سهم سایر ورثه رو بخونن. درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد. الان دیگه درخواست نه، باید گفتیم کجا باید برید؟ دادگاه باید برید دیگه. دادخواست بخواد پس. مربوط به غایب مفقود الاثر مگه نیست؟
نه
دادخواست میخواد دیگه. دادگاه نه، یکی یکی با من پیش بیا. میگم مگه مربوط به غایب مفقود الاثر نیست؟ پس میشه در صلاحیت دادگاه خانواده هم خود قانون گفته بودش با تقدیم دادخواست بدون دادخواست میخواد. ولی تو دادگاه خانواده است. و انحصار وراثت، ماده 360 قانون امور حسبی، در صورتی که وراث متوفا یا سایر اشخاص زینف بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند، درخواستنامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفا و ورثه و اقامتگاه و نسبت بین متوفا و وارث تنظیم به دادگاه تسلیم نماید. الان دیگه دادگاه نیست، میدونی کجا؟ شورای حل اختلاف. درخواستم اوکی، حالا درست فرم رسمی ممکنه بهت بدن شما بخوای ثبتش بکنی، دادخواست تلقی نمیشه. الحمدلله من خودم جواب دادم. تمرینه بعدی جواب نمیدم. یکی درخواست چیز صدور اجرای رأی داور، درخواست میخواد یا دادخواست؟ یعنی داور رأی داده، میخوایم اجراییه بریم از دادگاه بگیریم بابتش. یه خورده اینو برید دنبالش، سرچ کنید خود قانون امنیت مدنی رأی داور، ببینید چه جوریه، سرچ هم بکنید آیا درخواست میخواد یا دادخواست میخواد. و یکم صدور حکم ابطال رأی داور، یکی اجرای رأی داور می‌خوایم دستور اجرا بگیریم، یکم می‌خوایم تقاضای بطلان ابطال رأی داور بکنیم، درخواست یا دادخواست. و بعدی سازش، سازش درخواست می‌خواد یا دادخواست می‌خواد؟ من که کجا باید بریم سازش از دادگاه تقاضا کنی؟ حالا باید به شورای الاختلاف بری دادگاه درخواست می‌خواد دادخواست می‌خواد؟ اینا رو میگه هم سرچ هم مستند قانونی متورشید توش. آخری هم باز خودم در موردش حرف میزنم، که همون حرفی که زدم گفتم یه خورده حوصله داشته باشید موقع خوندن، سری جذب نگیرید تا یه چیزی می‌بینید، قسمت مربوطه و ماده ها یا اگر چند تا ماده است کامل بخونید، بعدن یه نظر بدید در موردش، تا یه چیزی می‌بینی سری جذب نگیرید. در مورد اعاده دادرسی گفتم، اعاده دادرسی مواد 426 تا 441 همین قانون آیین دادرسی مدنی، در این ماده ها از 426 که شروع میشه، وقتی اعاده دادرسی رو میگه کلمه درخواست به کار میبره، بعد یه جای دیگه اش توی سری مواد کلمه دادخواست رو به کار میبره. حالا سوال من اینه که چجوری نتیجه میگیرید که دادخواست میخواد نه درخواست؟ ماده هاشم آوردم، خود ماده 426 رو نگاه کن، اولین ماده اعاده دادرسی میگه نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود. این کلمه درخواست به کار برده، اسمی از دادخواست نیاورده. و اعاده دادرسی همین الان داشته باش، فقط نسبت به حکم، فقط هم قطعی، به قرار شما نمیتونی اعاده دادرسی بخوای، فقط حکم قطعی. ماده 427 گفته مهلت درخواست اعاده دادرسی، این کلمه درخواست باز به کار برده. برای اشخاص مقیم ایران 20 روز، حالا نمیدونم خارجی خارج از کشور باشن مقیم اونجا باشن 2 ماه. مهلت درخواست باز کلمه درخواست. ولی ماده 433 گفته دادخواست اعاده دادرسی، میبینی یهو کلمه دادخواست به کار برده، که این ماده داشتیم دیگه، دادخواست اعاده دادرسی اصلی به همون دادگاه و فلان. و درخواست اعاده دادرسی، این کلمه درخواست آورده در مورد تاری، ولی تو تبصره سری گفته دادخواست لازم و در 3 روز باید بدی. ولی ما تو بحث اول گفتیم چی؟ گفتیم دادخواست میخواد اعاده دادرسی. اون کلمه های درخواستی که اومده رو پس چجوری توجیه کنیم؟
درخواست اولیه که اومده اون دادگاه بهت میپذیره اصلا دلایل شما رو، اینکه
آیده
دادرسی رو
بخواهیم
دادخواست
بدیم. نه اصلیش که 3 روز نداره که. نه از ادبیات کمک بگیرید، ادبیات کلم نه خیلی اشتباه چی؟ کلمه درخواست، از کلمه درخواست چی میفهمی؟ یه چیزی میخواین دیگه، شما در همه موارد داری یه چیزی میخوای دیگه. مثلا میگیم کلمه درخواست یه کلمه عامه، اینجا یه کلمه مطلقه در واقع، خیلی دقیق بخواییم بگیم اعم از دادخواسته، اعم از دادخواست و اعم از اون درخواستی که ما اونجا تفکیک کردیم. این درخواست یه کلمه مطلقه که دادخواست هم زیر مجموعش قرار میگیره، اما به معنی اخص کلمه همونی که تو ماده 433 صراحتن اومده آیین داد، آیین رسیدگی و آیین دادرسی شما اومده گفته صراحتن گفته باید دادخواست بدی به فلان جا، این دیگه یعنی دادخواست. پس اونجایی که اومده گفته به طور کلی داشت میگفت آقا مثلا درخواست اعاده دادرسی، درخواست تجدید نظر، کلمه‌ای بس میگم زود نتیجه نگیرید به خاطر اینه، کامل بخونش. ممکنه کلمه درخواست اینجا به کار برده باشه، ولی از لحاظ ادبیات اون کلمه معنی اهم کلمه باشه. منظورش این نبود تعیین تکلیف کنی که درخواست میخواد یا دادخواست، صرفا داشت میگفت درخواست. همین اونم درخواست دیگه، شما دادخواست میدی بالاخره یه نوعی درخواست داری میکنی دیگه، فرق نمیکنه. پس همین میگم کامل بخونید، تا سریع یه چیزی میبینی سریع نتیجه گیری نکن، حوصله به خرج بده، ماده رو کامل بخون، اگه یه فصله فصلشو کامل بخون، بذار اینا رو کنار هم بذار بعدم به این نتیجه برسی، نه اینکه تا یه کلمه میبینی. اصلا کلا قانون همینه، یه ماده به تنهایی معمولا معنی نمیده، یه ماده در مقابل در کنار سایر مواد قانون معنی پیدا میکنه و تفسیر میشه. خب این هم از این داست. اما مبحث دوم شرط داد، ماده 51، ماده 52. ماده 51 که شرط دادخواست اومده گفته دادخواست چیا توش هست، چه ارکانی داره، و به جای اینکه بشینیم اونا رو حفظ کنیم، اصلا نباید هم این کار رو بکنیم، به جایش بیایم خود دادخواست رو از نزدیک ببینیم، خیلی راحت تره. وقتی دادخواست رو از نزدیک ببینیم، که این زیر هم نمونه خامش رو گذاشتم براتون، هم یه نمونه پر شده شو که ببینید چجوری اینها در یه دادخواست خودشو نشون میده. ما ماده 51 میگه دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص. یعنی خودش دو تا رکن دادخواست، باید زبان فارسی باشه